شو 30 دقیقه است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز جمعه 28 فوریه در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 5 سالگرد امضای توافقنامه دوحه گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد. این شورا روز دوشنبه 3 مارچ گزارش های حقوق بشر را از سراسر جهان بررسی می کند و روی چند کشور از جمله افغانستان، ایران، اوکراین، سرزمین های اشغالی فلسطین، سودان و بلاروس تمرکز خواهد کرد. وزارت فایدامه طالبان می گوید شارای سالنگ که به دلیل برفباری شدید و طوفان برای وسایط مسافربری و باربری بسته بود، ساعت 11 قبل از ظهر امروز باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، امروز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته این شارا که از ساعت 11 شب گذشته به این سو مسدود بود باز شده و به وسایطی که دو طرف شارا گیر مانده بودند اجازه تردد داده شده است. این در حال است که ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و بارانهای شدید در 27 ولایت افغانستان خبر داده است. دو نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفتند که رژیم ایران در سال گذشته 975 تن را اعدام کرده و بیشترین اعدامها در کشورهای جهان بعد از چین در ایران صورت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی و نهاد فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین گفتند که این بلندترین رقم از سال 2008 میلادی است که سازمان حقوق بشر ایران ثبت اعدام‌ها را در آن کشور آغاز کرد. هر دو سازمان ادعا کردند که رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خود از اعدام به حیث ابزار اصلی سرکوب سیاسی استفاده کرده است. یک گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت کشته شدن 7 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. این گروه گفته که قربانیان این رویداد با ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان ارتباط داشتند. مردان مسلح ناوقت سه شنبه در منطقه رخنه یک موتر مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود متوقف کرده 7 تن را از موتر پایین نموده آنها را به ضرب گلوله کشتند. اما مقام‌های محلی این ادای گروه بلوچ‌ها را رد کرده و گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بوده و با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نداشتند. مایک والز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که اوکراین باید انتقادات از ایالات متحده آمریکا را که تلاش می‌کند یک توافق صلح قابل قبول برای همه طرف‌ها را تضمین کند، مهار نماید. مایک والز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، همچنین گفت او معتقد است که اختلافات ایالات متحده آمریکا با اوکراین قابل حل است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست در میامی گفت ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از کمک‌های آمریکا که برای جنگ در نظر گرفته شده و از اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن سوء استفاده کرده است. و در نتیجه حمله با چاقو در جمهوری چک 2 زن کشته شدند. مقامات جمهوری چک میگویند که 2 زن امروز پنجشنبه در اثر حمله با چاقو در یک مرکز خرید در شهرک هرادسکرالوه در نزدیکی پراگ کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس در ارتباط به این رویداد یک شهروند 16 ساله چک را در فاصله حدود 1 کیلومتری از محل حمله دستگیر کرده است. تا هنوز هویت زنان کشته شده اعلام نگردیده و انگیزه این حمله هنوز هم مشخص نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در 58 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث می شود. یک عضو افغان این شورا گفت
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، ما فکر می کنم که افغانستان هم عاری از این مفاد نخواهد بود.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که افغانستان در حال بحران حاد قرار دارد. یک پناهجوی برگشته به هرات میگوید: برفباری ها در مناطق مختلف افغانستان سیر و سفر را مشکل ساخته است. یک راننده در شارای سالنگ گفت: گروه فلسطینی حماس اجساد 4 گروگان دیگر را به صلیب سرخ تحویل داد. در اعلامیه پایانی نشست موسم بر روند ویانا بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان تاکید شد. در این مورد هم صحبت داریم با یک اشتراک کننده این اجلاس.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث صورت بگیرد. این نشست به تاریخ 24 فوریه آغاز و حدود 1.5 ماه ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به تاریخ 28 فوریه ارائه خواهد کرد. مردم افغانستان به ویژه زنان از این نشست چه انتظاری دارند؟ برای جزئیات بیشتر به این گزارش توجه کنید.
قرار از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. ریچارد بنت این گزارش را در روزی که مصادف با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان است ارائه خواهد کرد. گزارش آقای بنت هنوز منتشر نشده، اما پیش از این وضعیت فعلی افغان‌ها را به ویژه زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را در نشست‌های قبلی این شورا دلخراش توصیف کرده بود. او در گزارش‌های خود ادعای خود را در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان، کشتار و لادرک شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت و همچنین محدودیت‌های مختلف فجی بر زنان را مطرح کرده است. این امر باعث نارضایتی واکنش حکومت طالبان شد و به همین دلیل بود که آقای بنت را در آگوست 2024 از سفر به این کشور ممنوع کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 58مین نشست آنان به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جهان روز دوشنبه هفته آینده 24 فوریه آغاز و الا 4 ماه اپریل ادامه می‌یابد. با اساس خبرنامه این شورا که روز چهارشنبه 19 فوریه منتشر شده است، در این نشست در کنار دیگر کشورها وضعیت بشری جاری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محب طایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم و مصوبات این شورا به عنوان نهادی که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، برای اعضای سازمان ملل الزامی نیست، اما با گفته او تصامیم این شورا از دیدگاه اخلاقی و مشورتی
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، عمومیکانیزمایی را که توسط قطعنامه های شورا ایجاد شده، کاراییشان و استفادهشان در رسیدن به عدالت و بسیاری از نکات جهان مفادش رسیده و من فکر میکنم که افغانستانم آری از این مفاد نخواهد بود.
شمار از دختران و زنان افغان امیدوارن که این دیدار منجر به بحث‌های جدی در مورد برداشتن محدودیت‌های که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است شود. گلرخ یارمل و شفیقه رحمتی، باشنده شهر کابل و ولایت ننگرهار، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر آنان و وضعیتشان به صورت جدی بحث شود.
توقع شهروندان افغانستان از نشست شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در اونجا دعوت هستن آقای ریچارد بنت، وضعیت وحشتناک مردم افغانستان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان برای همگی معلوم است. خصوصا آقای ریچارد بنت مستندات زیادی در دسترسشان قرار داده شده و در رابطه با وضعیت افغانستان بپردازند.
این داده
چه به دلم ناز درگیده.
انتظار ما از این نشست ها این است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان به ویژه محدودیت های آموزش زنان و دختران در این نشست ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اکثر نهادهای دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی را منع کردند. اما ادعای آنان همواره این است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که 58مین نشست آن با بیانیه آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و با تعقیب آن ویلکر ترک کمیشنر عالی شورای حقوق بشر، فلیمون یانگ رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اگناز یوکاسیس وزیر خارجه سوئیس سخنرانی میکنند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این سازمان، بحث های کلیدی در جریان روز اول این نشست یعنی 24 تا 26 فوریه انجام می شود که نمایندگان 100 کشور سخنرانی خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحرانهای حاد جهانی باقی مانده است. UNHCR روز گذشته در گزارش تازه خود افزود که افغانستان به ویژه زنان این کشور با چالش‌های بشری و اقتصادی شدید، نقص حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی روبرو است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان می گویند که پس از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. UNHCR در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. UNHCR گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
یعنی پول کرای سرای هیچ جل نداشت. یعنی تا بعد رضا کار خیلی روز میر آدم هیچ دنالی هیچ جل ندارم. خدا ما در شما پیدا که به خرز صبحشون خانه دارم. یعنی تا هیت هفته یک روز یک سچه خبیه ما یک کلیس پناد بدیم داری چی بستیم و به چکام بخوره. ایتا بیاک دیک نی دیکونه نی هیچ وضعیت خراب. خیلی دگر خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوبه اول ما غریبا بگیرم خیلی مشترق دگر.
همچنان بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت مادرم معلم بود، اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
به دلیل برفباری سنگین و طوفان‌ها چندین شهرها و جاده‌هایی که ولایت‌های مختلف افغانستان را با هم وصل می‌کنند مسدود شدند. سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان اعلام کرد که شهرهای سالنگ ساعت 11 شب گذشته به منظور جلوگیری از خسارات مالی و حوادث ترافیکی موقتاً بسته شد. هرچند این شهرها ساعت 11 قبل از ظهر روز پنجشنبه دوباره بازگردید، اما برخی از مسیرهای ولایت بامیان غیر قابل عبور هستند. شماری از مسافرین و راننده ها که به تازگی از این مسیرها رفت و برگشت کردند میگویند مشکلات زیاد را متقبل شده و خواهان پاکاری مسیرهای یاد شده از برفند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه برفباری های سنگین و طوفان ها در ولایت های مختلف افغانستان و مسیر شهرهای سالنگ سبب شده که مسافرین و راننده ها ساعت ها را در هوای سرد سپری کرده و با مشکلات متعدد روبرو شوند. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، وقت روز چهارشنبه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که شهرهای سالنگ از 11 شب گذشته برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده و از مردم خواست تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. هرچند آقای اخشناس روز پنجشنبه از باز شدن دوباره شهرهای سالنگ خبر داده، گفت که ساعت 11 قبل از ظهر برای وسایط در این مسیر اجازه رفت آمد داده شده، اما برخی راننده های وسایط بزرگ شرکت مسافربری پس از چاشت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که مسیر سالنگ تا هنوز برای وسایط باز نشده است. شیرین آقا، یکی از این راننده ها، به رادیو آزادی گفت
سال ما به طرار بند کرد. ما کامزیم فقط این بغل سالنگ جنوبی شمال بود، سالنگ شمالی می بود. به طرار کستان کرده این تابال هم هیچ کس ایلان نکرده. از 11 شما این تال یک بجه هست به طرار ایلان نکرده. این چه عجال است و تلاس بیرو بار از آن نمیرسه به کسی جای ششتان نیست، جای یک دقیق چی نیست خوی کنی. به طرار می باشه داره به طرار بیسا بیرو بار به طرار مسافرین بیزار و تعلیف می باشه. سیاسر ها بیسا و تعلیف هستن، اطفلا و تعلیف هستن.
محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، همچنان نو وقت روز چهارشنبه در شبکه یک سخت نوشت که بارش برف و طوفان‌های سنگین سبب بسته شدن چندین مسیر در ولایت بامیان شده است. اخشناس نگاشته که سرک کوتل قوناق از مرکز ولسوالی وارس الی کوتل قوناق، جاده کوتل شاتو از دیوالی دشت در یکاولنگ تا مرکز ولسوالی پنجاب، سرک دسیای دره ولسوالی پنجاب الی پل بندیشای ولسوالی پنجاب در نتیجه برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود شده است. حفیظ، یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان، روز پنجشنبه 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که به خاطر برفباری سنگین و مسدود شدن راه، چندین ساعت را در یکی از جاده‌های پر از برف این ولایت گیر مانده بود
و خودم در حدود 3 ساعت یا 3 و نیم ساعت بند ماندیم. مشکلات بسیار زیاد بود. بله، در موتور ما خانمای پیر بودن، اشتکا بودن. ما به خاطر که موتور زورش هم نمی‌رسید چون برف بود، مجبور شدیم که اونا رو پیاده کنیم. اونا تا سر کوتل شاتو پیاده رفتن. بسیار برفباری هم شدید بود، هوا خیلی سرد بود، هوا واقعا سرد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارش ها به نقل از مقام های محلی ولایت پکتیا از بسته شدن شهرهای خوست، کابل به دلیل بارش برف سنگین از نو وقت شب چهارشنبه اول حد به این سو در منطقه کوتل تیره از مربوطات ولایت پکتیا برای رفت آمد خبر داده شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت پکتیا گفتند که برف سنگین حدود 3 کیلومتر جاده این شهرها را مسدود کرده است. این بار نخست نیست که شهرهای سالنگ و مسیرهای ولایت مختلف افغانستان به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان های شدید برای مسافرین و راننده های وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، بلکه در جریان زمستان امسال چندین بار راه های مواصلاتی به شمول شهرهای سالنگ مسدود شده و مشکلات زیادی را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده است. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان با روز چهارشنبه اول حد از ریزش برف و وقوع طوفان‌ها در 26 ولایت و سالنگ‌ها هشدار داده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه فلسطینی حماس امروز اجساد 4 تن را به مقامات صلیب سرخ تحویل داد. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اردوی اسرائیل هم اعلام کرد که اجساد 4 گروگان کشته شده به اسرائیل منتقل شده است. رئیس جمهور اسرائیل از طرف حکومت این کشور برای اینکه نتوانست این گروگان ها را با مسئولیت به خانه بیاورد بخشش خواست. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز اجساد کیفر بیباس، نوزاد اسرائیلی، آریل برادر 4 سالش، دو خردسالترین نصیر که توسط این گروه در حمله 7 اکتبر سال 2023 به گروگان گرفته شده بودند، شیری بیباس مادر آنها و جسد اود لیفشیتز را بر اساس توافق آتش بس در نوار غزه تحویل داد. بر اساس خبرگزاری رویترز، موترهای صلیب سرخ در حالی که برای هر تابوت یک تصویر کوچکی از گروگانها به چشم می‌خورد، از محل تحویل دهی اجساد در نوار غزه دور شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که تابوت‌های این 4 گروگان کشته شده به اسرائیل منتقل شده است. حماس در نوامبر سال 2023 میلادی گفت که این کودکان و مادر آنها در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند، ولی مرگ آنها هیچگاه توسط مقامات اسرائیلی تایید نشده است. تحویل دهی این اجساد نشان دهنده اولین استرداد اجساد در جریان توافق آتش بس فعلی است و انتظار نمی رود که اسرائیل هویت آنها را تا زمانی که بررسی کامل دی ان ای تکمیل نشده تایید کند. حساق هرزویک رئیس جمهور اسرائیل گفته که از سوی حکومت اسرائیل بخشش می خواهد. بخشش به خاطر آن که در آن روز وحشتناک نتوانست از آنها محافظت کند و بخشش به خاطر این که نتوانست این گروگانها را با مسئولیت به خانه بیاورد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و نهادهای دفاعی آن کشور با انتقادات در مورد نقص بزرگ امنیتی در 7 اکتبر 2023 که مرگبارترین روز برای اسرائیل بود مواجهند. منتقدین استدلال میکنند که نتانیاهو برای بازگرداندن گروگانها کارهای کافی را انجام نداده، اما او این انتقادات را رد میکند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نتانیاهو همچنان با انتقادات شدید متحدین ائتلاف راست افراطی خود به دلیل موافقت با توافق آتش بس در نوار غزه روبروست. اما نظرسنجی های پی در پی حمایت گسترده مردم را از این آتش بس نشان می دهد که در ماه گذشته با حمایت ایالات متحده آمریکا و به میانجیگری قطر و مصر حاصل شد. با تحویل دهی اجساد به روز پنجشنبه و بازگشت 6 گروگان زنده به روز شنبه، انتظار می رود که صدها فلسطینی دیگر که تصور می شود زنان و افراد زیر سن باشند و توسط نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ در غزه دستگیر شدند، آزاد شوند. تا اکنون 19 گروگان اسرائیلی آزاد شدند، همچنان 5 تایلندی به طور پلان ناشده آزاد شدند. اسرائیل جنگ در نوار غزه را بعد از حمله به رهبری حماس بر آن کشور آغاز کرد. نظر به آمار اسرائیل، در اثر حمله 7 اکتبر 1200 اسرائیلی کشته و 251 تن ربوده شدند. مقامات صحی فلسطین میگویند که در اثر کمپاین نظامی اسرائیل حدود 48,000 تن کشته و نوار غزه پرجمعیت عمدتاً ویران شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اعلامیه پایانی پنجمین نشست موسوم به روند ویانا در پایتخت اتریش بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان با کمک جامعه جهانی تاکید شده است. این نشست با اشتراک مخالفان سیاسی و نظامی طالبان به شمول جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده است. او در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد گفته است که این نشست‌ها تکراری و بی‌فایده است. جکفر احمدی با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چرا حمایت جامعه جهانی برایشان مهم است.
مخصوصا که شما میدونیم امروز همه حرکات و همه میشنایی که نشست ها برگزار میکنن یا یک مثلا یک فعالیت از خود نشان میدن، وابسته به امی قوت های بین المللی است که اگر شما در نظر داشته باشین حتی در برگزاری یک نشست لازم دارین که با یک مملکت، با یک جای، با یک نهاد در حال صحبت باشین. این یک بود قضیه است. از طرف دیگه اگر در سطح کلان موضوع را مطالعه بکنیم، امروز طالبا از به اصطلاح پشتیبانی نهادهای بین المللی برخوردار هستند. یک تعدادشان را میتونیم در داخل افغانستان میان عملا کارشان جریان داره و از بیرون سپورت میشن. البته جامعه جهانی به خاطر از اینکه دوگانه بازی میکنن یک صدای لازم داره که بلند شوه، به خاطر از اینکه اونا طالبا را هنوز هم با همی مقیاسی که دارن سپورت میکنن و سوای از اینکه دیاسپورا یا این جامعه بیرون از افغانستان که امروز به اصطلاح به مخالفان طالبان نامیده میشه، غیر از اینکه به کمک های بین الملل نیاز دارن، در داخل افغانستان آنچی که روانه است البته همیشه سپورت نهادهای بین المللی بوده و
بله.
صدایی که بلند میشه در این مورد است که باید اینا حداقل قطع شوند.
دکتر صاحب، خب منتقدان این جریان‌های سیاسی و نظامی ضد طالبان به این باور هستند که انسجام لازم در میان شما وجود نداره، هنوز شما با هم متحد و هماهنگ نیستین. چیست پاسخ شما؟
این نشست‌ها و این پلتفرم‌ها به این خاطر است که دیدگاه‌های مختلف در اینجا جمع میشه، به اصطلاح هر کس از تنوع افکار خودش برخوردار است. وقتی که شما در یک جمع بتونین صحبت بکنین، این به این معناست که شما یک نقطه واحد یا یک ارزش مشترک دارین که سرش میتونین صحبت بکنین. جان گپ یا اصل مسئله این است که به این نشست‌ها میتونین شما کنار هم بیاین. در غیر از یک سلسله پلتفرم‌های نشست‌های دیگه است که مثلا اینا قوه های نامتجانس را با خود دارن و نمیتونن حتی در مورد دیالوگ به تفاهم برسن که در چی مورد بتونن سر صحبت باز شود، یک دیالوگ آغاز شود. این نفس از این مسئله خودش بسیار اهمیت داره.
بله.
خاطر در این پلتفرم‌ها همیشه سوال همی است که شما در اینجا مثلا کسایی که آمدن دیدگاهشان متفاوت است یا افکارشان مختلف است، طبیعتاً شما سر دیدگاه‌های متفاوت بحث می‌کنین. اگر همه دیدگاه ها مشترک و واحد باشه که به بحث کردن ضرورت نداره.
بله. خب میپردازیم به عکس العمل طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، شرکت کنندگان نشست روند ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده. البته در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته که این نشست ها تکراری و بی حاصل است.
امی که طالبان در این مورد ابراز نظر میکنه و هر باری که نشستی بیانا برگزار میشه از طرف طالبان یک صدای بلند میشه، به این معنا که در اینجا یک قوه است که طالبان را به اصطلاح وامی دارن که یک عکس العمل نشان بدن. این یک دود قضیه است. از طرف دیگه طالبان به عنوان یک رژیم در داخل افغانستان به خاطر از اینکه امروز به هیچ مسئله‌ای که در داخل افغانستان اتفاق میفته پاسخگو نیستن، طبیعتا دوست ندارن در این پلتفرم ها از کمبودیا، کاستی ها و از این ظلم و ستمی که در داخل افغانستان توسط طالبان روان است بحث شود. بنام طبیعتا این مسئله را به اساس میخوانن و از نشست اول تا این دم اگر شما صحبت های از اونا رو در مورد روند ویانا گوش کنین، تفاوت چندانی نکرده و همیشه در پای انکار مسئله هستن. نه تنها این نشست های کلان که در ذات خودش امیال روند ویانا یک پرستیج است، من فکر میکنم در نشست های خرد و کوچکی هم که صورت میگیره یا امی دادخواهی که از طرف تیم زنان مثلا صدا در آورده میشه، روی دست گرفته میشه، حتی امینا کافی است که امروز طالبا به خاطر از این در داخل افغانستان خودشان میدانن که چی روان است. یک رژیمی که اصلا قانون نمیشناسن، حقوق بشر پایمال است، بنان ای صدا طبیعتا به گوشان خوش نمیخوره و امکانشان هم قابل فکر میکنم فهم است.
صحبت بود با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.